38مین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان امام موسی صدر و مسئله تقریب، سخنران مولوی احمد نذیر سلامی، 4 بهمن 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدوه. ويقول الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قبل از همه لازم میدونم تسلیتی خدمت حاضرین در محفل و خدمت تمام ملت ایران و به خصوص خانواده شهدای این فاجعه‌ای که در روز پنجشنبه 30 دی ماه به وقوع پیوست. همچنین در آستانه دهه فجر هستیم، دهه فجری که پیش زمینه ورود حضرت امام رحمت الله علیه و پیروزی انقلاب اسلامی بود. خوشبختم خود را در جمع شما عزیزان می‌بینم به مناسبت محفل و مجلسی که پیرامون افکار و اندیشه‌های امام موسی صدر حفظه الله برگزار شده. فرصتی که در خدمت شما هستم تصمیم گرفتم به دو موضوع بپردازم. چون اگر تجلیلی از امام موسی صدر به عمل می آید به دلیل اینکه ایشون یک عالم برجسته‌ای بودند، تجلیل و تقدیر از عالم، تقدیر از تجلیل از علم است. صحبت اولم در مورد این که اختصاصی که دین مبین اسلام با علم دارد و نگاهی که اسلام به علم دارد، هیچ مکتبی دیگر چنین نگاهی و چنین ارزشی به علم ندارد. بعد از 500 سال و اندی که ارتباط زمین و آسمان، ارتباط آسمان با زمین قطع شده بود، نخستین پیامی که از آسمان بر اهل زمین آمد، اون پیام مربوط بود به فرا گرفتن علم و دانش. خب شما میدونید که اقرا به اسم ربک که بنده تلاوت کردم خدمت شما، اقرا فعل متعدیه. فعل متعدی طالب مفعول هست، اما بسا اوقات مفعول را حذف می کنند به دلیل تعمیم و گسترش دادن اون مفعول. اینجا اقرا فعل هست و امر و انت فاعل، ولی مفعول حذف. چرا حذف مفعول؟ حذف مفعول اشاره دارد به این مطلب که این پیام آسمانی محدود به یک علم خاص نیستش، محدود به علم نماز، محدود به علم روزه، محدود به علم حج، محدود به علم زکات نیستش. همه علومی که انسان و بشر در طول زندگی به اونها نیاز دارد، این دستور الهی و خطاب به پیامبر شامل همه علوم هست. لذا تقسیم علم به دینی دنیاوی اصالتاً از نگاه اسلام پذیرفته نیستش. علم همش میتواند دینی باشد و همه علوم میتواند دنیایی باشد. اون چی که مهمه اینه که علم در مسیر خودش باشه، مسیری که الله تقسیم کرده. اقرا به اسم ربک. اسم ربک یعنی اینه که علم و دانش اگر در اون مسیری قرار گرفت که الله تبارک و تعالی براش تقسیم کرده، این به نفع بشر و به نفع انسان و به رفاه انسان، به آرامش و آسایش انسان تبدیل میشه و انسان را به سعادت هم در دنیا و هم در آخرت میرسوند. اما اگر علم در از مسیری که خدا ترسیم کرده منحرف بشود، به جای این که اسباب آسایش و آرامش باشد برای بشر، دنیا را به جهنم تبدیل می کند. مشکل جهان غرب امروز همینه. به لحاظ علم و تکنیک پیشرفتش کسی حرفی نداره، قابل انکار نیست. اما به جای این که این علم و این پیشرفت و این ارتقا در خدمت بشر باشد و زندگی را برای بنی نوع انسان یک بهشتی قرار بدهد، اسباب آسایش و رفاه و آرامش را فراهم کند، دنیا را به دوزخ تبدیل کرده. این همه مشکلاتی که امروز بشر دارد اگر ریشه‌یابی بشه و رصد بشه، منشأ اصلی همه این مشکلات این هست که علم بشر، پیشرفت علمی در مسیر الله و در مسیری که الله ترسیم کرده نیستش. ورنه علم زمانی مفید میشه برای انسان که در مسیر حق قرار بگیره. شما میدونید، اهل مطالعه هستید، علمی که مبنای پیشرفت جهان غرب هست امروز، اینا اصلش، مبتکرینش، مخترعینش، بنیانگذارانش مسلمان ها بودند. غربی ها تاریخ خودشون را به چند مرحله تقسیم کردند: مرحله قبل از میلاد، مرحله از میلاد تا قرن پنجم میلادی که این را مرحله یا قرون اولیه میگن، از پنجم میلادی تا پانزدهم میلادی این را قرون وسطا میگن که به زبان انگلیسی میگن دارک ایج، یعنی از منه تاریک، و از پانزدهم تا نوزده و پنجاه این قرن را قرن رنسانس یا جهش علمی یا مدرن میگن، و بعد از 1950 این پست مدرن هست. حالا در قرون وسطا، یعنی از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی، این ده قرن که قرون وسطا یا از من تاریخ بهش میگن، دنیای غرب در جهل و در تاریکی به سر می برد. بعد از جنگ های صلیبی که از قرن 11 تا پایان قرن 12 ادامه و استمرار پیدا کردن، دنیای مسیحیت و در جنگ های صلیبی گنجینه علمی مسلمانان را سوزاندن و یک مقداری از کتب اسلامی را، مراد از کتب اسلامی کتاب‌های تعریف شده دانشمندان اسلامی، چه در بخش دین چه در سایر بخش‌ها، اینها را به غارت بردن، منتقل کردند از آسیا به اروپا. حالا پیشرفتی که اروپا داشت مبنایش پیشرفت علمی چه در بخش علم فیزیک، شیمی، فلکیات، حساب، جغرافیا، مثلثات، همه مبنای این علوم همون گنجینه علمی جهان اسلام بود که در جنگ‌های صلیبی به غارت برده شد. به هر حال اون ارزشی را که اسلام برای علم و دانش قائله، هیچ مکتبی چون این ارزشی برای علم و دانش قائل نبوده. امروز ما مسلمان ها در بسیاری از مباحث علمی، بخش های علمی، پیشرفت های علمی غربی ها را مقتدا خود میدونیم، غافل از این که این علوم در اصل مال مسلمان ها بودند. بر ما لازم هست که ما دنبال کنیم این علوم را و در این علوم به جای این که پیرو و تابع باشیم، دستور قرآن اینه که اقرأ باسم ربک، این ایجاب میکند که ما در همه علوم مقتدا باشیم، نه اینکه مقتدی باشیم، متبوع باشیم، نه اینکه تابع باشیم. برای این مطلبی بود که خدمت شما عرض کردم. مطلب بعدی اندیشه های تقریبی امام موسی صدر. قبل از اینکه در این زمینه اشاره به سخنان ایشون داشته باشم، در ارتباط با تقریب و وحدت یا ارزش و اهمیت تقریب و وحدت، به خصوص در دنیایی که امروز ما زندگی می کنیم، میخوام اشاراتی داشته باشم. این نهازهی امتکم امتا واحده و انا ربکم، در یک جا آمده فتقون و در جای دیگه آمده فعبدون. اینجا دو جمله به کار رفته، این نهازهی امتکم امتا واحده. این جمله ناظر به توحید کلمه یا به تقریب یا به وحدت هست. جمله بعدی که و انا ربکم فعبدون، این ناظر به کلمه توحیده. اون چی که قابل توجه هست در ترتیب این دو ترکیب، اون اینه که واژه‌ای که ناظر به توحید کلمه هست مقدم ذکر شده و واژه‌ای که ناظر به کلمه توحید مؤخر ذکر شده. این تقدم و تأخر اشاره به این مطلب دارد که گویندگان کلمه توحید، معتقدین به لا اله الا الله، زمانی می توانند از خیرات و برکات کلمه توحید بهره لازم را ببرند که وحدت کلمه داشته باشند. اگر وحدت کلمه نداشته باشند، نمی توانند بهره لازم را از دین مبین اسلام و از کلمه توحید برده باشند. همچنان که امروز ما می بینیم همه مسلمان ها معتقد به کلمه توحید هستند، خدا را یکی می دونند، معبود خدای واحد را می دونند. اما ضعف ما، سستی ما مسلمانان و شرایطی که امروز مسلمانان در دنیا دارند، این هم بر کسی پنهان نیست. جهان غرب درباره ما تا تصمیم میگیرد. مسلمانان با هم رو در روی هم قرار گرفتن. چرا؟ به خاطر اینکه ما اون جمله اول را که ناظر به توحید کلمه هست از دست دادیم، عمل نمی کنیم. اگر مسلمانان امروز اونچنان که امام موسی صدر حفظه الله دیدگاه ایشون هست، اگر متفق و متحد و منسجم می بودند، هرگز شرایطی که ما امروز داریم این شرایط را نداشتیم و شرایط ما غیر از این می بود. این بزرگوارانی که در طول تاریخ تأکید به آموزه های دین مبین اسلام در ارتباط با تقریب و وحدت داشتند و دارند، اینها از حقیقت با خبر بودند. امروز ببینید جهان اسلام هیچ چیزی از دنیای استکبار کمتر ندارد. هرچه ما اگر به اسباب و ابزار مادی نگاه بکنیم، اون چرا که ابرقدرت های امروز دارند که بر ما مسلمان ها مسلط شدند و نسبت به مقدرات ما اونها تصمیم میگیرند، ما به مراتب بیشتر از اونها داریم. اما به خاطر اینکه ما با هم متحد نیستیم، منسجم نیستیم، وحدت نداریم، با چنین شرایطی مواجه هستیم. غربی ها دو تا تحلیل درباره مسلمان ها دارن. یک تحلیل اینه که خداوند متعال دو بار با مسلمانان صحبت کرده، سخن گفته، یک مرتبه با قرآن و یک مرتبه با امکانات طبیعی زیرزمینی روی زمینی که خداوند متعال در اختیار جهان اسلام قرار داده. و یک تحلیل اینه که بعضی میگن هر وقت ما جغرافیای جهان اسلام را در ذهن خود ترسیم میکنیم، جغرافیای جهان اسلام در ذهن ما تداعی میشود، نفت و گاز و این منابع همزمان در ذهن ما تداعی میشه. خب این اشاره به این دارد که مسلمان ها از دو نعمت بسیار با ارزش معنوی و مادی بهره‌مند هستند. اما استفاده بهینه از این نعمت ها اگر در سایه تقریب، اگر در سایه وحدت و انسجام باشه، خب اینها اسباب پیروزی مسلمانان خواهند بود. اما اگر میان مسلمان ها تقریب نباشه، وحدت نباشه، تفاهم نباشه، تعامل نباشه، این نعمت ها و این ارزش ها نمی توانند مسلمانان را به جایگاه اصلی خود اونها برگردونند. قرآن و اسلام یک نعمت معنوی که قرآن با همون اوصافی که نازل شده بر رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم کاملا و تماما موجود در اختیار ما هست، یک حرکت هم ازش کم نیست ولی ما استفاده نمی کنیم. همچنین نعمتهای مادی که در اختیار جهان اسلامه، اولا یک جمعیت بیش از 1.5 میلیارد آمار جمعیتی مسلمانان هست که در دنیا غیر از مسیحیت هیچ مکتبی آماری به این کثرت ندارد. دنیای مسیحیت هرچند که به لحاظ آماری از مسلمان ها بیشتره ولی اون ابزار ارزشمندی که در اختیار ما مسلمانان هست از اونها دنیای مسیحیت محرومه. این آمار جمعیتی از اندونزی تا مراکش تمام کشورهای اسلامی مانند یک حلقه های زنجیر به هم پیوسته هستند. در وسط ما فقط دو کشور غیر اسلامی هندوستان و برما یا میانمار را داریم که غیر اسلامی هستند. خب این خودش یک اهمیت فوق العاده خاصی را در اختیار مسلمانان قرار میدهد. مسلمانان از این پیوستگی جغرافیایی، البته در سایه اتحاد و انسجام، در سایه اون اندیشه های بلندی که خدمت شما عرض خواهد شد، اندیشه های امام موسی صدر حفظه الله. خب این یک ارزش ساق الجیشی بسیار با ارزشی هست. مسلمان ها می توانند از این پیوستگی جغرافیایی بهترین استفاده را ببرند. نفت و گاز که می دونی 42% نفت تولیدی در اختیار امت اسلامی، 72% ذخایر کشف شده نفت در اختیار امت اسلامی، بیش از 1/3 گاز جهان در اختیار کشورهای اسلامی خاورمیانه، به خصوص دو کشور ایران و قطر. علاوه بر این تمام مسیرهای مهم کشتیرانی و تنگه‌های مهم دنیا که محل عبور کشتی‌های بازرگانی و تجارتی هستند، اینها در اختیار مسلمانان هستند. کشورهای خاورمیانه اسلامی مبدأ ورود 3 قاره دنیا هستند: شمال آفریقا، جنوب اروپا و شرق آسیا. خب این همه امکانات مادی و معنوی را امت اسلامی در اختیار دارد، اما داشتن اینها و ظرفیت اینها ایجاب می کند که امت اسلامی امروز بر تمام دنیا بایستی مسلط می شود. در ارتباط با کشورهای جهان، امت اسلامی و جهان اسلام بایستی تصمیم گیری می کرد، اما دشمنان از زیرکی خودشون و مسلمانان امت اسلام از سادگی خودشون نوع رفتاری داشتند که امروز دلارهای نفتی امت اسلام که ذخیره گنجینه امت اسلام هستند در بانک‌های اروپا و آمریکا و کشورهای غربی اونجا جمع میشن. اون کشورها با استفاده از این سرمایه عظیم، تمام صنایع اونها در حال چرخیدن هست، فعال هست، کارگران اونها مشغول کار هستن، به خصوص صنایع نظامی اونها از این سرمایه مسلمانان و امت اسلام تجهیزات و تسلیحات جنگی می سازن. متاسفانه اینه که همین اسلحه که از سرمایه خود ما امت اسلام ساخته میشن بر سر خود ما مسلمانان می ریزن. ای کاش که ما از اینها استفاده می کردیم علیه دشمنان، اما وضعیت بگونه ای هست که این دلارهای نفتی بعضی کشورهای اسلامی سرمایه صنایع نظامی کشورهای آمریکا و اروپا و کانادا و فرانسه و انگلیس و آلمان هستن. اونها اسلحه های خارج از تاریخ را به ما می فروشن و ما استفاده اونها را هم خارج نیستیم، اونها هم می آنیم. اگر با دقت نگاه بکنیم در هر لحظه سرمایه مسلمانان را به بهانه‌های مختلف اینا دارن میبرن. به هر حال من در این موضوع بیشتر صحبت نمی کنم، میپردازم به گفتارهای بسیار ارزشمند امام موسی صدر که بنده در مطالعات تقریبا پیش از چندین سال هم اینها را در لابلای صحبت ها و کتاب هایشون در آوردم و جایی که نیاز هست با توجه به شرایط زمان توضیحاتی که لازمه هم حاشیه‌ای که لازمه هم بر اینها می افزونم. دعا کنید که خداوند متعال ما را همت بدهد و یاری بکند که ما توانسته باشیم از مشی بزرگانی که در جهت وحدت و تقریب امت اسلام قدم برداشتند ما هم قدم برداریم. امام موسی صدر شخصیت معمولی نبودند. ایشون در ردیف شخصیت‌های مانند سید جمال الدین افغانی یا اسدآبادی، چون در ملیت ایشون اختلاف هست، بعضی ها ایرانی ها میگن مال اسدآباد همدانه، افغان ها میگن نه مال افغانستانه. به هر حال ما با ملیتش کار نداریم، ما با افکار و اندیشه هایشون کار داریم. امام موسی صدر در ردیف شخصیت های مانند سید جمال الدین افغانی، مفتی محمد عبدو، رشید رضا، عبدالرحمن کواکبی، حسن البنا و سید ابوالعلا مودودی بودند که اینها خودشون هم بیدار بودند و بیدارگر هم بودند. تمام هم و غم اینها این افراد و افراد دیگری مانند اینها، مانند امام خمینی رحمت الله علیه، اینها در جهت پیشرفت و سعادت امت اسلامی گام برداشتند. امام موسی صدر در ارتباط با تقریب و وحدت فقهی می‌فرمایند که منظور از وحدت فقهی این نیست که اختلاف فتوا در میان فقها نباشد و همه یک جور فکر کنند، یک جور بیاندیشند، یک مبنا و یک معیار داشته باشند. لذا وقتی که صحبت از تقریب و وحدت به میان می‌آید، خیلی از دشمنان ایراد می‌گیرند که مثلا خب ایران میخواهد که سنی را شیعه بکند و وحدت به معنی اینه که سنی در شیعه هضم شود یا شیعه در سنی هضم شود. نه، از سخنان رهبران هم شیعه و هم سنی این برمی آید که وحدت به این معنی که هر فرقه و هر مذهب با حفظ هویت و تشخص مذهبی خود در برابر دشمنان مشترک ید واحد باشه و در برابر مشترکات، ما مشترکات زیادی داریم، اختلاف هم داریم، اختلافات هم از بین نمی‌روند، اما اگر اختلافات، این هم از اندیشه‌های امام موسی صدر و هم رشید رضا این را گفته که نتعاون فی ما اتفقنا علیه و یعذر بعضنا بعضا فی ما اختلفنا فیه. در موارد متفق علیه ما با هم دیگر کمک بکنیم، یاری بکنیم، یاری بدیم هم دیگر را، و در موارد اختلافی اختلاف را درست مدیریت بکنیم که به نزاع و جنگ دعوا کشیده نشیم. ایشون با استناد به حدیث نبوی اختلاف امتی رحمتون، اختلاف را در مرحله نظریه رحمت تلقی میکنند. اختلاف اگر در مرحله نظریه باشه، این سهولت می آفرینه، این تسهیل خلق می کنه برای افراد و امت. البته اختلاف اگر به نزاع، به دعوا کشیده بشه، اون وقت این مصیبت باره. اختلاف به این معنا در مرحله نظریه به پویایی فقه می انجامد. این اختلاف ها در مورد عمل و مرحله اجرا اگر درست مدیریت نشوند، زمینه را برای چند دستگی، تفرقه، بدبینی و سوء ظن فراهم می نمایند که باید از چنین رفتاری پرهیز شود. ایشون از این که مشاهده می کرد هر سال در مناسک حج با همه عظمت و فرصتهای طلاییش صرفاً به دلیل اختلافات جزئی و فقهی نیروهای بالقوه و بالفعل اسلام به آسانی هدر می رود، به شدت رنج می بردن. ایشون تاکید داشتن بر این که حج را ما یک فرصتی باید حضرت امام هم همیشه تاکید داشتن حج تنها این نیست که ما بریم مناسک را انجام بدیم، نه، مناسک را انجام بدیم، ولی هر منسک و هر حکم حج یک فلسفه و یک منطقی دارد، ما باید به فلسفهش بیندیشیم. اونجا مسلمانان باید از اوضاع و احوال کل مسلمانانی که از تمام کشور اونجا تجمع میکنن برای عبادت خداوند، زیارت بیت، زیارت مرقد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، باید مسائل خود هم دقت کنند. قرآن به صراحت به این مسئله اشاره دارد، اما چون مطالب من در این زمینه زیاد هستند، من سعی می کنم که با تکیه به اندیشه های امام موسی صدر حفظه الله مطالبی را خدمت شما عرض بکنم. او به وحدت افق شرعی در کشورهای اسلامی می اندیشد تا تلخی اختلاف رویت ماه حلال شوال به شیرینی رویت واحد تبدیل. یکی از موارد اختلافی، البته شرعاً مشکلی نیست، حدیث داریم که صومو لرویتی و افطرو لرویتی، هر جا رویت شد مردم اونجا به محرز شد وقتی رویت اجازه دارن روزه بگیرن و حلال شوال که رویت شد میتواند افطار بکنن. اما وحدت یک آموزه بسیار مهمی هست. اگر ما همین عید را هم ابزاری قرار بدیم برای وحدت، خب نه این که مشکلی ندارن، نه این که منافی با موازین شرعی هست، بلکه این یک مطلوبه و پسندیده. خود حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فتواش همینه، هر جا در جهان اسلام رویت شد تمام مسلمان ها باید عید بکنند یا روزه بگیرند، مگر در اون مواردی که تفاوت طلوع غروب بیش از 24 ساعت باشد. اگر در دو کشور فاصله به حدی زیاده که تفاوت طلوع غروب بیش از 24 ساعته، خب نمیشه یک وقت، ممکنه اینجا رمضان باشه مثلا اون در اون کشور شعبان باشه، نمیشه روزه گرفت. ولی مواردی که تفاوت طلوع غروب کمتر هست، فتوای امام ابو حنیفه همینه که تو هر کشوری که رویت شد مسلمان ها میتوانند در کشور دیگه روزه بگیرند. ایشون در صدد بودن نماز جماعت ها، اذان ها و اعیاد در کشورهای اسلامی به شکل واحد و در وقت و در روز واحد برگزار شود، چرا که دین وضع برای دشمن، چرا که این وضع برای دشمنان اسلام به ویژه استکبار جهانی از بمب‌های اتمی و هسته‌ای نیز قدرتمندتر است. شک نیست که وحدت امت اسلامی از هر اسلحه تخریبی برای دشمنان بیشتر اهمیت دارد. وحدت برای اونها قابل تحمل نیستش. اون چی که قابل تحمل نیست وحدت جهان اسلام و وحدت امت اسلامی است. و جهان اسلام را چی وحدت در این مواردی که عرض شد، و جهان اسلام را در برابر توطئه های آنان و رخداد های ناگوار برای همیشه بیمه می کند. تنها قدرتی که مسلمانان را بتواند در برابر توطئه های دشمنان بیمه بکند همین وحدت و اتحاد و انسجامه. آیا امکان وحدت فقهی که مد نظر ایشون هست محقق میشه؟ محقق شدنی هست؟ ایشون فقه را تئوری زندگی انسانان و مسلمانان از گهواره تا گور تلقی میکرد. ایشون بر این باور بودند که وحدت حقیقی در صورت عینیت می‌یابد که در محور فقه بروز و ظهور داشته باشد. چون اختلاف فقهی در ادامه بحث می‌آید که وحدت بین مسلمین دو محور داره، یکی در عبادات احکام و یکی در افکار و اندیشه ها، می‌رسیم انشاءالله به اونجا. ایشون در راستای امکان وحدت فقهی در نامه خطاب به شیخ حسن خالد چنین می نویسند: می توان این پیشنهاد را بررسی کرد که رویت حلال به روش جدید علمی و تعیین زاویه دید حلال روز عید را با دقت علمی مشخص کنید تا همه مسلمانان در یک روز عید داشته باشند. بسیاری از ریاضیدانان برجسته و نظریه پردازان در بخش ریاضی الان به تمام فتاوای دارالافتاهای جهان اسلام نوشتن که شما اگر موافقت کنید ما می توانیم هلال رویت شوال یا شعبان را به گونه ای تنظیم بکنیم که این مراسم در تمام جهان اسلام به صورت واحد انجام بگیره. اما هنوز فقها ملاحظاتی دارن، ولی خب امام تأکید فرموده که اگر این ملاحظاتی که تقریبا جنبه استحبابی دارن از اینها بگذاریم و بتوانیم در این موارد وحدت داشته باشیم، بیشتر مایه پیروزی و موفقیت هست. و در نظر ایشان شرایط اساسی عینیت یافتن وحدت فقهی در مرحله نخست به همت همه جانبه اندیشان و رهبران جهان اسلام نیاز دارد. اگر رهبران مذاهب اسلامی به ضرورت این مسئله ایمان داشته باشند و در این راه تلاش کنند، امت اسلام به زودی از ثمرات سرنوشت ساز آن بهره‌مند خواهد شد. وحدت فقهی نیاز واقعی امروزه. زمانی که سیستم دو قطبی غرب و شرق در دنیا به سرکردگی آمریکا و شوروی حاکم بود و هنوز بسیاری حساسیت‌های دشوار امروزی رخ ننماینده بود، ما نیاز به وحدت داشتیم. اما امروز که با سقوط اتحاد جماهیر شوروی جهان به سوی تک قطبی شدن پیش می رود و استکبار غرب همه ملت ها و دولت ها را فرا می خواند، از سوی دیگر در اثر پیشرفت تکنولوژی ارتباطات ماهواره‌ای و رایانه‌ای جهان به صورت دهکده کوچک در آمده است. دنیا اسلام یکی از محله های آن قرار دارد. این امر، یعنی امر وحدت، امر انسجام، این امر نیاز به وحدت را بیشتر می کند. امام موسی صدر و تقریب مذاهب اسلامی. تقریب مذاهب مسئله است که اسلام خواهان آن است. چون ما اگر به سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از هجرت و در راستای هجرت سعی کردند که افکار و اندیشه ها و طوائف و قبائل را با هم نزدیک کنند. قبل از هجرت در دو دیدار در مکه مکرمه با سران طوائف مدینه ملاقات داشتند، زمینه را برای تقریب مسلمانان و کلیه ساکنین مدینه هموار کردند. بعد از هجرت همه شما استحضار دارید پیامبر پیمان اخوت با انصار و مهاجرین و پیمان و عقد وحدت با مسلمانان و یهودی ها برقرار کردن. هرچند مذاهب اسلامی در اجتهادات، استنباطات، گرایش ها و جهتگیری های سیاسی متفاوت باشند، با این همه دستورات دینی و ارزش های اخلاقی خود را از اصول واحد می گیرن. اصل منابع احکام دینی تمام فرق مسلمانان از اصل واحد، منبع اصلی وحی، کتاب و سنت، بعد اجماع و قیاس و اجتهاد و عقل و مصالح مرتده یک منابع ثانوی هستند که در اینها علمای اختلاف سطحی دارند، اختلاف اساسی هم نیستش. اگر ما به وحدت اهمیت بدهیم به راحتی می توانیم در این منابع ثانوی به وحدت برسیم. مصلحت اسلامی برای یک پارچه ساختن صفوف مسلمانان و تقویت روحیه همکاری و تعاون در میان آنان بر نزدیک سازی و تقریب مذاهب حکم کرده است. کنار نهادن تفرقه و جلوگیری از انشعابات مسلمانان امری است حیاتی، زیرا تفرقه و جدایی مسلمانان جامعه را به سوی ضعف و سستی پیش می‌برد. توضیح دادم در ضمن مثال‌ها که اگر ما اختلاف نمی داشتیم و امکاناتی که خداوند متعال در اختیار امت اسلامی قرار داده در سایه اتحاد و انسجام در سایه خرد جمعی، اگر از این امکانات بهره برداری می شد وضعیت ما خیلی فرق می کرد. و درست اگر بیندیشین این همه امکانات را که برخی از اونها را من خدمت شما عزیزان شمردم، استفاده بهینه نکردن از این امکانات یا اینها را به راحتی در اختیار دشمنان قرار دادن، یک گناه جمعی نابخشودنی. گناه را ما محدود به تخلف از ظواهر شر نکنیم تنها. درسته تخلف از ظواهر شر هم گناهه، ترک نماز، ترک روزه، دروغ گفتن، اینا همه گناه هستن. اما گناه محدود به اینها نمیشه، اینا گناه های فردی هستن. تو این گناه ها حق خدا ضایع میشه. نماز، ترک نماز، ترک روزه، ترک چی، غیبت کردن، دروغ گفتن، خب بیشتر اینا جنبه حق خدا بیشتره و حق خدا با توبه معاف میشه. خدا نیازی هم نداره. حالا یه انسانی ممکنه در عمر یه عمل خوبی انجام داده، همون یک عمل میشه تمام گناهان را از بین برد. یه شخصی پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد، تو روایات صحیح ما داریم، گفت حضرت من مرتکب گناهی شدم، مرا پاک کن. گفت چیه گناه؟ خیلی معذرت میخوام. گفت من یه خانمی را بوسه گرفتم، خانمم نبوده. فرمود که تو نماز میخونی یا نه؟ گفت بله. روزه میگیری یا نه؟ گفت بله. گفت برو دو رکعت نماز بخوان، استغفار کن، خدا میبخش. حق خدا ضایع شده بود. اما این همه امکانات را در اختیار دشمنان قرار دادن به گونه ای که اگر ما از اینها بهره کافی بهینه می بردیم، این فقری که امروز در جهان و خصوصا در دنیا اسلام حاکمه، این فقر حاکم نمی بود. چقدر سرمایه ما در اختیار دشمنان اسلام هست که اگر این سرمایه را ما در جهت رفاه افرادی که محتاج و نیازمند نان و شب هستن هزینه می کردیم، خب فقری در دنیا اسلام نبود. الان مسیحیت با تمام وجود در میان مسلمانان و کشورهای فقیر اسلامی دارد با توزیع پول و کالا مسلمانان را به سمت مسیحیت میبرد. این گناهی با گردن که ایشون یک عالم برجسته شیعه و منتسب به برترین نسبها بود، سید بودن، با این حال هیچگاه اجازه نداد تا تعصب و همیت مذهبی او بر اندیشه ها و رفتارش غلبه یابد. ایشون با نگرش اسلامی باز به همه مذاهب اسلامی توجه داشت. دعوت به اسلام بر مبنای حکمت و موعظه حسنه از امور راهبردی ایشون بود. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه. ما چرا پیروز نمیشیم؟ امروز این همه تبلیغ و دعوت هم هست. دعوت به شیوه انبیا نیستش. دعوت به شیوه انبیا اگر می بود، جهان اسلام امروز جهان کفر مسلمان شده بود. امروز با این پیشرفت ارتباطات، انتقال دادن پیام قرآن و پیام اسلام خیلی راحته. جوامع از بند بیباری، جوامع غربی به سطوع آمدن. اگر درست ما مسلمانان پیام قرآن و اسلام را منتقل می کردیم، خب اونا خیلی فوج در فوج مسلمان می شدن. اما الان کدوم اسلام میگه؟ آیا اسلام تکفیری ها، اسلام وهابی، اسلام سنی، اسلام شیعه؟ همه ما اینها را امام هم در ادامه میفرمایند که اصل دینه. این مذهب شیعه، سنی، حنفی، شافعی، اینها برداشت ها هستند، اینها روش ها هستند. هیچ وقت انسان عاقل هدف را فدای روش نمی کند، هدف را فدای وسیله نمی کند. جملات خیلی زیبایی دارند که اگر وقت من تمام نشده و شما خسته نشدید ادامه بدید. ایشون بر این باور بودند که مقابله با اسرائیل و جلوگیری از تجاوزهای دائمی آن مستلزم نزدیکی پیروان مذاهب، کنار نهادن اختلافات طایفه‌ای، تقویت و پشتیبانی از یک پارچگی ملت است. این را ندارید. اسرائیل چند میلیونی بر تمام، در واقع در 1 میلیارد و نیم مسلمان داره حکومت میکنه. همه کشورها اگر در ارتباط با مسئله قدس، مسئله فلسطین، مثل ایران نگاهی مثبتی می داشتن، بنا به فرمایش حضرت ما مسلمان ها هر کدوم اگر یک سطل آب روی اسرائیل می ریخت سیر اسرائیل می بود. اما متاسفانه ما داریم کمک می کنیم به خیلی از کشورها، دارن کمک می کنن. ایشون در حمایت های سیاسی و مالی هرگز میان مسلمانان شیعه و سنی تبعیض قائل نبودن. اقدام به موقع و عاجل ایشان به اهالی اهل سنت روستای عین عرب که خانه ها و کاشانه ایشان را با بمب‌های اسرائیلی ویران شده بود، اقدام به موقع و عاجل ایشان به اهالی اهل سنت روستای عین عرب که خانه و کاشانه ایشان باعث بمب‌های اسرائیلی ویران شده بود، اقدام مستندترین فاکتور این مدعا است که تبعیض ایشون در میان اهل سنت و شیعه قائل نبودن. ایشون رهبری بی همتا بود که در برابر باطل قیام کرد. دشمنان اسلام و اسرائیل باور داشتند که امام موسی صدر برنامه ها و نقشه های آنان را نقش بر آب خواهد کرد. به همین علت ایشون را ربودن. معتقد بودند که اسلام با زبان روز به شکل علمی ارائه شود. خب ما امروز به خاطر این که من متعهد به مذهب سنی هستم، شما میگوید که من متعهد به مذهب شیعه هستم، اختلاف ایجاد میکنیم، میجنگیم، علیه هم میتازیم، به مقدسات هم دیگر توهین میکنیم، فکر میکنیم که ما بر مبنای تعهد مذهبی داریم این کار را میکنیم، غافل از این که این خاص دشمنه، این برنامه دشمنه. من یک متنی نقل کردم، شاید فرصت نرسه بعدا این را خدمت شما بگم که ببینید دشمن چه کار میکند و ما چه میاندیشیم، دشمن علیه ما چه توطئه ای دارد. این وصیت نامه پتر کبیر تزار شوروی روسیه سابق، این کتاب مال جناب دکتر امیر اردوشه که تو دقت کنید. دولت روسیه را وقتی میتوان دولت واقعی گفت که پایتخت خود را به استانبول که کلید گنجه های آسیاست ببرد، زمانی که تو ترکیه خلافت عثمانی بود. پس تا میتوان باید کوشید که به شهر استانبول و اطراف آن دست بیندازیم و کسی که استانبول و اطراف آن را در دست داشته باشد خداوند همه جهان خواهد بود. پس برای رسیدن به این مقصود، کدوم مقصود؟ خداوند جهان بودن و تصرف استانبول و از بین بردن خلافت عثمانی، برای این مقصود باید در میان ایران و دولت عثمانی نفاق افکند تا همیشه در میانشان جنگ باشد. مطالب بعدی خیلی اهمه. اگرچه اختلاف مذهب و عقیده که مردم شیعه با مردم سنی دارند از هر لشکر و سلاحی بیشتر کارگر است. حساس دیگه، سنی را علی شیعه، شیعه را علی سنی تحریک کرد. به سنی بگیم که شیعه به خلفا توهین میکنه، به شیعه بگیم که اینا اهل بیت را قبول ندارن، در صورتی که هر دو دروغه. امام یک جمله خیلی جالبی من اولا این عبارت را بخوانم بعد خدمت رو عرض کنم. خب عدت اختلاف مذهب و عقیده که مردم شیعه با مردم سنی دارن از هر لشکر و سلاح بیشتر کارگر است و برای تعیین مقصود ما و تسلط روسیه بر آنها هم بر شیعه بر سنی، ببینید نمیگه بر سنی ترا، بر آنها بهترین وسیله است. با این همه بر شما واجب است همواره به هر وسیله‌ای که می توانید دوگانگی را در میانشان سخت‌تر کنید و نگذارید با هم هماهنگ شوند. خب شیعه علیه سنی، سنی علیه شیعه می تازد، هر کدوم فکر می کند که من به رسالت مذهبی خودم دارم عمل می کنم، بهشت برای من بیمه شده، با این کارا نمی دونه که پشت سر دوشن این ما یا دانسته یا نادانسته در مسیر دشمن داریم حرکت میکنیم. اوج متعهد بودن به مذهب در این است که بود واحد واقعی بودن مذهب را برای آن قائل باشیم، در آن زیاده روی نکنیم، چرا که هدف اسلام است و مذاهب تنها وسیله و راه هستند و مسلمان متعهد هدف را فدای روش نمی کند. یه جا می فرمانند که کسی که خدا را نمی بیند می گوید من خدا را دوست دارم و برادرش را که می بیند دوستش ندارد دروغ می گوید. برادر ما مسلمان، شیعه بگه من خدا را دوست دارم که خدا را نمی بیند و سنی را دوست ندارد میگه دروغ می گوید. از این طرف سنی بگه من خدا را دوست دارم که نمی بینم و نه شیعه را دوست ندارم، برادر شیعه را که میبینه میفرمان دروغ میگه. اگر اسلام قالبی ثابت و همیشه این بحثی تقریبا علمی، اگر اسلام قالبی ثابت و همیشگی داشت مانعی بستر راه به کارگیری فکر و اندیشه بود، مؤمن در برابر آن خاشع بود و تسلیم میشد. میگه اگر ببینید این مذاهب قالب هم برداشت ها هستن، محصول تولیدات عقل انسان هم. این مذاهب اصل اسلام، حالا این میگه پسندیده، چون اگر این تولیدات فکری و عقلی نمی بود فکر انسان منجمد میشد. اگر اسلام قالبی ثابت و همیشگی داشت مانعی بر سر راه بکارگیری فکر و اندیشه بود، مؤمن در برابر آن خاشع بود، تسلیم میشد. ولی وقتی در فهم حکم دینی دیدگاه های گوناگونی در حوزه منصوص نه در حوزه اجتهاد، چون در حوزه نص هیچ اختلافی نیست و کسی هم نمیتونه اختلاف بکنه، رد نص قطعی یا ترجیح دادن تولیدات اجتهاد در برابر نص قطعی کفر است، این در حوزه اجتهاداته. ولی وقتی در فهم حکم دینی دیدگاه های گوناگونی مطرح باشد، انسان مسلمان اجازه دارد اجتهاد کند و فکر خود را بکار گیرد و همواره برای تشریع احکام تلاش کند تا پاسخگوی نیازهای فزاینده و گوناگون همه عصرها باشد، اختلاف امتی رحمت اون. از این بابت اختلاف در فکر و اندیشه، اختلاف در مسائل اجتهادی رحمته که این زمینه را برای پویایی و برای ارتقاء فکر و اندیشه چکار میکنه؟ فراهم میکنه. دور بودن از یک دیگر و نشناختن مذاهب عامل ناسازگاری و بدگمانی و تردید میشود و این مجالی مناسب برای فرصت طلبان و بدخواهان برای توهم زایی در میان مسلمانان نسبت به یک دیگر است. من آیه را نوشتم که خدمت شما خوندم که خضر گفت کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. باید اسلام را به شکلی درست و به گونه‌ای که پاسخگوی نیازهای فزاینده معاصر و همگام با رشد و ترقی دنیای امروز باشد ارائه کرد. دنیا امروز دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی است، از این رو باید اسلام را با زبان روز و به شیوه علمی در مقابل تجربه های خود ارائه کرد تا افکار عمومی بتواند به درستی تصمیم بگیرد، همچنان که باید در کاستن از مشکلات جهانی و ارائه راه حل های موفقیت آمیز و تاثیرگذار مشارکت کنید. خب امام موسی صدر تهران، دانشگاه تهران تحصیل کرده و علاقه به علم اقتصاد هم داشته، چند تا دیدگاه اقتصادی بسیار خوب. یکی درباره، چون در نظام کمونیستی میدونید که یک اصطلاحی هست ارزش اضافی، یعنی کارل مارکس معتقد بود که ارزش هر کالا بستگی به میزان کاری دارد که در این کالا به کار رفته. یعنی کل ارزش را میگه کار ایجاد میکنه، لذا معتقده که تمام محصول کار به کارگر باید برسه، چون هر ارزش نتیجه چیه؟ کار، و حاصل کار باید به کارگر برسه، برخلاف نظام کاپیتالیستی و سرمایه‌داری که میگه تمام ارزش مال سرمایه، تمام محصول کار به سرمایه‌دار برسه، باقی بقیه، یعنی عوامل کار تقریبا سرمایه هست، زمین هست، کار هست و مدیریت. نظام سرمایه‌داری اعتقاد به این دارد که تمام نتیجه کار به سرمایه‌دار برسه، اما به کارگر و به صاحب زمین، به مدیر، میگه همینقدر به اینها از محصول کار داده بشه که نیاز امروزش تأمین بشه و برای فردا باز نیاز باقی بمونه، که چون اگر برای نیاز برای فردا باقی نباشه دیگه کار نمیکنه، ولی کل محصول کار باید به سرمایه دار و به سرمایه برسه. امام نقد میکنه، دیگران هم نقد کردن، اما امام هم اینجا نقد میکنه، میگه این که ارزش هر کالا بستگی به میزان کاری دارد که در اون کالا به کار رفته، این اشتباهه، این از لغزش های فکری مارکس، به دلیل اینکه هر کالا یک ارزش جوهری هم خودش داره و علاوه بر این مؤثرترین عامل برای ارزش کالا حاجت و فراوانی یا عرضه و تقاضا هستش. این عرضه و تقاضا با ارزش مالی کالا یک مناسبت معکوس داره. هر وقت ارزش کالا، عرضه کالا بیشتر بشه، قیمت پایین میره. هر وقت نیاز بیشتر بشه، قیمت بالا میره. این اینجا. در یه جای دیگه در آیه 32 و 34 سوره ابراهیم الله تبارک و تعالی می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله الذی انزل خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم و سخر لكم الفلك لتجری في البحر بامره و سخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. اینا همه ابزار تولید هستن که خدا در این آیه ذکر میکنه، همه اینا، چون اگر اینا نباشن، زمین، آسمان، تردد کشتی ها، ما، آفتا، آب، خب اینا همه اسباب تولید هستن. بعد میفرماند که و آتاکم من کل ما سألتموه، یعنی هر اون چی که نیاز شما بشر هست خدا در طبیعت گذاشته و طبیعت کاملا مستقنی و ظرفیت تام را داره برای تامین نیازهای شما. بعد آتاکم من کل ما سألتمو و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، تأکید بر این که اگر نعمتهای خدا را بشمارید از حد حساب شما را هم بیرون هم. اما می فرمایند که چرا با وصف این که خدا می فرماید که آتاکم من کل ما سألتمو و این تعدو نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. خب سوال پیدا میشه که این فقر از کجا هست؟ وقتی خدا همه چیز را و تمام نیازها را در طبیعت فراهم کرده، این فقر از کجا؟ می فرماید ان الانسان لظلوم کفار. این فقر از ناحیه خود انسانه. انسان در بهره برداری از امکانات طبیعت کفار ناشکره و در توزیع ثروت ظالمه. این دو امر اگر محقق بشه، یکی اینه که انسان با تمام توان جسمی و فکری خودش از ظرفیت هایی که در طبیعت موجود است بهره برداری بکنه، این نصف فقر ظاهر میشه. توزیع اگر عادلانه باشه، نصف فقر دیگه هم چطور میشه؟ ظاهر میشه. تمام انسان ها از لحاظ زندگی در رفاه خواهند. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. پس چرا بیش از یک سوم جمعیت جهان محتاج نان شبه؟ این از ناحیه خود انسانه.